تا حالا شده فکر کنی چرا هرچه دت هم که خوبی میکنی باز هم انگار داری زمین میخوری؟ چرا آدم ها از مهربونی تو سوء استفاده میکنن و آخرش تو میمونی و یه دنیا دلشکستگی؟ این فقط یه اتفاق شانسی نیست. یه مکانیزم پیچیده تر پشتشه. بذار بهت بگم که این ماجرا ریشش عمیق‌تر از اون چیزیه که فکر میکنی. ما قرار امروز بفرمیم چرا این اتفاق میفته؟ چطور میتونی از این چرخه دردناک خارج بشی و چطور میتونی هم مهربان باشی و هم از خودت محافظت کنی؟ اگه تا حالا منتظر بودی که دنیا به خاطر خوبیهات بهت پاداش بده، شاید وقتشه یه نگاه متفاوت بندازی. قراره با مفاهیمی مثل خودخواهی سالم از دیدگاه نیچه و خطا یا قربانی در روانشناسی تکاملی آشنا بشیم. مفهوم خطا یا قربانی میگه که خیلی وقتا ما به طور ناخودآگاه خودمون رو در موقعیت ضعف قرار میدیم. انگار که یه حکم غریزی ما رو به سمت آسیب پذیری سوق میده. ولی نیچه یه راه دیگر را نشون میده. اون میگه که قدرت واقعی از درون خودت شروع میشه. حالا سوال اینجاست. آیا واقعا میشه هم یه آدم خوب بود و هم نترسید از اینکه له بشی؟ آیا میشه قلبت رو باز نگه داری بدون اینکه بترسی از اینکه قلبت رو بشکنن؟ جواب اینه، آره، ولی نه اونجوری که فکر میکنی. این یه جنگه، یه جنگ برای حفظ تعادل. بذار یه مثال بزنم. فرض کن داری دوی یه کوچه تاریک راه میری و یه نفر ازت پول میفد. چی کار میکنی؟ یا شاید همکارته که همیشه کارشون میندازه گردن بقیه. واکنش اول چیه؟ احساس ترحم؟ یا شاید احساس گناه؟ اینها همون دامهایی هستن که ما رو زمین میزنن. پس چطور میتونی از این دامها رد بشی؟ چطور میتونی دیوار امن خودت رو بسازی بدون اینکه دلت از مهربونی خالی بشه؟ ما قراره توی این ویدیو یه مسیر رو باز کنیم. یه مسیر که تو رو از نقش قربانی دائمی بیرون میاره و میذاره در جایگاه کسی که کنترل زندگی خودش رو داره. جایی که مهربونی توی یه نقطه ضعف نیست، بلکه یه انتخاب قدرتمنده. ولی اول باید بفهمیم که چرا اصلاً اینجوری هستیم؟ چرا مغز ما گاهی ما رو به سمت فداکاری بیمورد هل میده؟ این مکانیزم تکاملی چیه که باعث میشه ما فکر کنیم وقتی به دیگران نمیگیم آدم بدی هستیم؟ تا حالا شده این حس رو داشته باشی که داری به خاطر اینکه خوب باشی خودت رو نابود میکنی؟ این حس آشناست و قراره بفهمیم که چطور میشه این حس رو برعکس کرد. اصلاً تا حالا به این فکر کردی که چرا هر کاری هم برای خوب بودن بکنی انگار داری میریزی رو سنگ؟ این حس آشناست و میخواییم ببینیم که چطوری میشه این حالت رو وارونه کرد. آقا، ببین، قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف است. ما رو از دل طبیعت کشیدن بیرون، جایی که بقا مهمترین اصل بود. توی اون فضای وحشی بودن توی گروه یعنی زنده موندن، جدا شدن از گله یعنی مرگ. همین شده که ناخودآگاه دنبال پذیرفته شدنیم، دنبال این که به همون بگن تو مال اینجایی، تو مفیدی. این مکانیزم تکاملی باعث میشه یه حس درونی ما رو هل بده به سمت فداکاری، به سمت اینکه خودمون رو وسط بذاریم تا بقیه توی امان باشن. انگار که بخوایم رضایت بقیه رو بخریم با سهم خودمون. بعدی مشکل اینجاست که دنیای امروز دیگه اون طبیعت 1000 سال پیش نیست. اینجا دیگه هیولا دنبالت نیست که بخوای خودتو سپر کنی. اینجا آدم ها بلدن چطور از این مکانیسم قدیمی سوء استفاده کنن. فکر میکنی مهربانی بیش از حد تو رو به یه آدم قابل ستایش تبدیل میکنه؟ اشتباهه. این رفتار تو رو تبدیل میکنه به یه قربانی. خطای قربانی رو شنیدی؟ این وقتی که مغزت ناخودآگاه خودش رو توی موقعیت ضعف قرار میده. چرا؟ برای جلب توجه، برای گرفتن ترحم. فکر میکنه با این کار جایگاهش امن‌تر میشه، دوستش دارن. ولی در واقع داره خودش رو نابود میکنه. مثالش رو توی زندگی خودت دیدی؟ اون رفیقت که همیشه توی مهمونی ها با اینکه خودش خسته است پای حرفهای بقیه میشینه؟ یا اون همکارت که وظایف خودش رو میذاره کنار تا اضافه کارهای بقیه رو انجام بده؟ در ظاهر آدم خوبیان، ولی در باطن دارن انرژیشون رو خالی میکنن. این دیگه مهربونی نیست، این خودفریبیه. هانا آرنت میگفت انسان موجودی است که میتونه خود را فراتر از شرایط خود قرار دهد. ولی وقتی غرق در خطای قربانی میشی، این قابلیت رو از خودت میگیری. درگیر یه چرخه میشی که نه به خودت فایده میرسونه، نه به اطرافیانت. حالا که فهمیدی این دام چیه، بیا یه تاکتیک عملی رو شروع کنیم. برای یک هفته، هر وقت احساس کردی کسی داره از مهربونی بیش از حدت سوء استفاده میکنه، به جای اینکه سری بگی باشه، یه مکس کوتاه کن. از خودت بپرس، آیا این واقعاً در توان منه؟ آیا این به نفع منه؟ اگر جواب منفی بود، با احترام نه بگو. هیچ توضیحی هم لازم نیست، فقط نه. این یعنی بد بودن؟ نه. این یعنی نه اینکه مهربان نباشی، بلکه اینکه مهربانیت را هوشمندانه انتخاب کنی. مثل اینه که بخوای یک گلدان رو با آب دریا سیراب کنی. آب دریا شور و کشنده است، نه زنده کننده. مهربانی بی حد و مرز هم میتونه تو رو نابود کنه، اما اگه درست استفاده بشه میتونه قدرتت رو چند برابر کنه. اگر این دام رو نشناسی، دائما در چرخی قربانی بودن گیر میکنی و انرژی و اعتماد به نفست تحلیل میره. اما اگر بفهمی، میتونی مهربانی رو به یک ابزار قدرت تبدیل کنی. اما چطور؟ چطور مهربانی رو تبدیل به یک انتخاب قدرتمند کنیم، نه یه نقطه ضعف؟ بذار یه مثال دیگه برات بزنم. فکر کن، یه نفر دیگه دائما ازت پول قرض میگیره و قول میده که بر میگردونه، ولی هرگز این کار رو نمی کنه. تو هم با قلبی مهربان هر بار که میاد سراغت دوباره بهش پول میدی. چرا؟ چون نمیخوای ناراحتش کنی، چون دوست نداری بهت بگن بی معرفت. ولی در واقع داری به خودت ظلم میکنی، داری انرژی مالی و روانی خودت رو تحلیل میبری. این نگفتن به رفیق پول قرضگیر تو رو آدم بدی نمی کنه. اتفاقا نشون میده که به خودت احترام میذاری و میدونی چقدر برای اون پول زحمت کشیدی. مهربونی رو با حماقت اشتباه نگیر. این دوتا زمین تا آسمون فرق دارن. مهربونی یه انتخاب آگاهانه است. یه هدیه ارزشمنده که باید درست خرج بشه. حماقت تکرار یه اشتباه به اسم خوبی. ببین، این مکانیزم خطای قربانی مثل یه ویروس پنهانه. وارد سیستم عامل ذهنت میشه و همه چیز رو مختل میکنه. فکر میکنی داری بهترین کار رو میکنی، ولی در حقیقت داری سوخت خودت رو تهی میکنی. اینجوری دیگه نمیتونی برای خودت کاری انجام بدی، نه برای کسایی که واقعاً دوستشون داری و نیاز به کمک دارن. انگار داری یه لیوان رو با سطل آب پر میکنی، ولی سطلت سوراخه. تا زمانی که اون سوراخ رو نگیری، هر چقدر هم آب بریزی، لیوانت پر نمیشه. باید اول حواست به خودت باشه، ذهنت رو پاکسازی کنی و بعد با انرژی تازه و انتخاب درست وارد عمل بشی. اینه که فرق بین یه قهرمان واقعی و یه قربانی رو مشخص میکنه. یه قهرمان میدونه کی، کجا و چقدر باید از خودش مایه بذاره. قربانی؟ اون فقط میذاره که بقیه ازش مایه بذارن. ببین، تالا شده حس کنی توی زندگیت مدام داری از خودت مایه میذاری، مثل یه چاه نفت که همه دارن ازش برداشت میکنن. هرچقدر هم که برای بقیه وقت میذاری، هرچقدر هم که کمک میکنی، انگار تهش هیچی گیر خودت نمیاد. حس میکنی حریمت داره لگدمان میشه؟ انگار داری توی یه بازی هستی که قوانینش رو خودت نساختی و تا دلت بخواد میانو ازت رد میشن. خب، این حس درده. دردی که از نداشتن مرزهای سالمه. بهت گفتن مرز داشتن یعنی خودخواهی؟ یعنی اگه چیزی بخوای، اگه نبگی، اگه دلت برای خودت بسوزه، حتما یادم بدی هستی؟ دروغ گفتن. اتفاقا این باور بزرگترین تله‌ایه که جامعه برات پهن کرده. چون وقتی تو مدام داری به دیگران بله میگی، وقتی رضایت اونها رو به خودت ترجیح میدی، در واقع داری خودت رو تسلیم میکنی. داری به بقیه اجازه میدی سکان زندگیت رو دست بگیرن. تا حال شده همکارت مدام کارهای عقب افتادش رو بندازه گردن تو؟ بهت بگه فوریه کار من راه بنداز، بعدن جبران میکنم، و تو هم هی قبول کنی چون نمیخوای بدقول باشی؟ نتیجش چیه؟ کارت خودت عقب میفته، استرست میره بالا، و اون طرف شاید حتی یادش هم نیاد که بهت قول جبران داده بود. این اتفاق فقط یه نمونه کوچیکی از شکست شدن مرز هست. اینجا پای یه مکانیزم مهم وسط کشیده میشه. خودخواهی سالم. نیچه میگفت هدف زندگی رسیدن به خود والا است. چطور میشه به خود والا رسید وقتی مدام داری انرژی و زمانت رو برای بقیه هدر میدی؟ اول اکسیژن خودت رو بزن، بعد به دیگران کمک کن. این یه شعار نیست، یه ضرورت بقاست. مرزها دقیقاً همین اکسیژن رو برای تو تأمین میکنن. اونها دیوارهای قلعه وجودت هستن، نه برای اینکه همه رو بیرون نگه داری، بلکه برای اینکه با ارزشترین دارایی‌هات، ذهنت، انرژیت، سلامت روانی و جسمیت رو حفظ کنی. وقتی یاد میگیری به جای اینکه مدام بله بگی، نگفتن رو تمرین کنی، در واقع داری به زندگیت نظم میدی. نه به درخواستای بیمورد، نه به پذیرش مسئولیت‌های بیش از حد، نه به ماندن در روابطی که فقط انرژیت رو میکشن. این یعنی احترام به خودت. مطالعات روانشناسی کاملا نشون میده که آدمهایی که مرزهای سالمی دارن استرس کمتری تجربه میکنن و رضایت شغلی و زندگی بالاتری دارن. خود نظریه دلبستگی هم میگه روابط سالم بر پایه اعتماد و احترام متقابل و همین مرزهای مشخص شکل میگیره. یه قانون طلایی ساده برای خودت تعریف کن. من به دیگران کمک میکنم، اما نه به قیمت نابودی خودم. هر وقت حس کردی داری له میشی، این قانون رو یادت بیار. این یعنی خودخواه بودن نیست، یعنی مراقب خودت باشی تا بتونی واقعاً به دیگران هم کمک کنی. فکر کن یه باغبان هستی. علفای هرز رو میچینی تا گلهات بهتر رشد کنن. این کار بیرحمی نیست، بلکه لازمه ی زیبایی و رشدیه که میخوای. اگه این مرزها رو نشناسی و اجرا نکنی، زندگیت پر از تنش و نارضایتی میشه. اما با شناخت و اجرای اونها، نه تنها احترام خودت رو به دست میاری، بلکه احترام دیگران رو هم جلب میکنی. چون اونها هم یاد میگیرن که تو چقدر برای خودت ارزش قائلی. چطور میشه این مرزها رو تعیین کرد بدون اینکه خودخواه به نظر بیاییم؟ آره، چطور میشه این خط‌کشی ها رو انجام داد که انگار فقط به فکر خودمونیم؟ اول از همه باید باور کنی که نگفتن یه حق طبیعی توه، نه یه لطف اضافه. مثل این میمونه که وقتی کسی دستش رو دراز میکنه تا یه سیب از درخت بچینه، اون سیب حق خودشه. تا هم حق داری انتخاب کنی که چه چیزی رو بخوای، چه زمانی بخوای و چه هزینه‌ای براش بپردازی. نیازی نیست برای هر نه توجیه طولانی و پر از عذر خواهی بیاری. یه نه محترمانه کافیه. مثلا اگه دوستت ازت میخواد آخر هفته بهش کمک کنی اسباب کشی کنه، ولی تو خودت قول دادی استراحت کنی، لازم نیست بگی وای خیلی متاسفم، اگه میتونستم حتما میومدم، ولی میدونی که فلانی هم مریضه و... نه، کافیه بگی متاسفم، این آخر هفته نمیتونم کمکت کنم. همین. فکر کن داری یه پورتری از خودت میکشی. قلمم و دست توه. رنگ ها انتخاب تو. اگه مدام بذاری بقیه رنگ ها رو روی بوم بزنن یا حتی قلمم رو از دستت بگیرن، اون پورتری دیگه مال خودت نیست. اون میشه یه اثر ترکیبی که شاید خوشگل بشه، ولی بازتابی از تو نیست. مرزها خطوط مشخصی هستند که تو روی بوم زندگیت میکشی تا مطمئن بشی تصویر نهایی همون چیزیه که خودت میخواستی. این کار به بقیه کمک میکنه تا بدونن کجا میتونن باهات همراه بشن و کجا باید به فضای شخصی تو احترام بذارن. وقتی تو خودت برای خودت ارزش قائلی و این رو نشون میدی، ناخودآگاه دیگران هم همین کار رو میکنن. اونها با دیدن اینکه تو چقدر مراقب وقت، انرژی و احساساتت هستی، یاد میگیرن که ازت سوء استفاده نکنن. اونها هم شروع میکنن به احترام گذاشتن به ناهای تو، چون میبینن که این ناها اثر لجبازی نیست، بلکه اثر خودآگاهی و اهمیت دادن به سلامت روانی. تاله شده حس کنی توی یه بازی گیر افتادی. بازی که دوانینش دست تو نیست و هرچقدر هم تلاش میکنی، بازم آخرش تو بازنده ای. دقیقاً این حس رو آدم‌هایی دارن که مدام دارن به بقیه بله میگن، ولی ته دلشون یه بوز سنگین گیر کرده. انگار که داری سکه‌های خوشبختیت رو میدی به غریبه‌ها فقط برای اینکه یه لبخند رو لبت ببینن. فکر میکنی این نشانه یه مهربونیه؟ نه رفیق، این خودفریبیه. این شربت شیرینی که روش سم ریختن. بهت گفتن احساسات رو باید کنترل کنی. دروغ گفتن. احساسات رو نمیشه کنترل کرد، ولی میشه هدایتشون کرد. مثل یه رودخونه ی خروشان که اگه سدسازیش نکنی میره و همه چی رو با خودش میبره، ولی اگه کانال کشی کنی میشه هم یه نیروی قدرتمند ساخت ازش، هم جدای سیل رو گرفت. اینجاست که هوش هیجانی وارد بازی میشه. دانیل گورمن، یکی از پیشروهای این حوزه، میگه هوش هیجانی یعنی توانایی شناخت، درک و مدیریت هیجانات خودت و دیگران. فکر نکن این یعنی تبدیل شدن به یه ربات بی احساس. نه. یعنی تبدیل شدن به یه خلبان ماهر که بلد طوفان‌های احساسی درونش رو هدایت کنه. خودآگاهی اولین گام میشه. یعنی بدونی دقیقاً الان چه حسی داری. عصبانی، دلتنگ، ترسیدی؟ و از همه مهمتر، چرا این حس رو داری؟ وقتی طرف مقابلت شروع میکنه به بازی دادن احساساتت، مثلا با یه تعریف الکی که فقط میخواد دلت رو نرم کنه تا یه چیزی ازت بخواد، یا با ایجاد حس گناه که اگه این کارو نکنی من چقدر ناراحت میشم، اینجاست که خودآگاهی به دادت میرسه. مغزت یه هشداری میده. هی، این حس خوب یا بد واقعی نیست، یه تله است. دقیقا مثل اون صحنه بحث با دوستت. فریاد میزنه، اتهام میبنده. واکنش چیه؟ جوش میاری؟ شروع میکنی به دفاع کردن از خودت؟ اگه این کارو کنی، یعنی رفتی وسط همون طوفانی که میخواست تو رو ببره. اما اگه چند ثانیه مکس کنی، نفس عمیق بکشی و از خودت بپرسی الان چه حسی دارم؟ چرا دارم این حس رو دارم؟ اون وقت دیگه تو نیستی که هیجانات داره تو رو کنترل میکنه. تویی که داری هیجاناتت رو میشناسی. اینجاست که مدیریت هیجانات وارد میشه. نه سرکوب، نه فراموش کردن، بلکه پذیرفتن و هدایت کردن. مثل وقتی که داری با یه نفر حرف میزنی و اون سعی میکنه با حرفاش تو رو کوچیک کنه. به جای اینکه دلت بریزه یا عصبانی بشی، متوجه میشی که این حرفا از جایگاه ضعف اون طرفه، نه از جایگاه قدرت تو. اون داره از تکنیکای دستگاری روانی استفاده میکنه تا شاید بتونه کنترل اوضاع رو به دست بگیره. تحقیقات نشون داده که هوش هیجانی توی موفقیت‌های شغلی و روابط خیلی مهمتر از هوش منطقیه. ولی چطور میشه این مهارت رو قوی کرد؟ یه تمرین ساده. یه دفترچه احساسات بردار. هر روز حس اصلی خودت رو یادداشت کن. ببین چه اتفاقاتی این احساس رو توی تو بیدار میکنه. چه الگوهایی تکرار میشن. اینجوری کم کم مثل یه رادار احساسات خودت و دیگران رو دقیق تر میشناسی. این فقط تنبلی نیست که باعث میشه نتونی نبگی. این یه جور استراب اجتماعیه. یه ترس از این که اگه مخالفت کنی طرد میشی. ولی وقتی هوش هیجانیت رو بالا ببری دیگه اون ترس فلجت نمی کنه. میبینی که نگفتن اونقدرها هم ترسناک نیست. حتی گاهی لازمه. پس نه اینکه احساساتت رو توی خودت بریزی و خفه کنی، بلکه اینکه اونها رو بشناسی، درک کنی و بعد با هوشمندی هدایتشون کنی. اینجوری دیگه توی دریای احساسات غرق نمیشی، سکاندار کشتی زندگی خودت میشی. ولی این تازه اول راهه و دیگه توی اون بازی باخت باخت گیر نمی کنی، چون یاد گرفتی ریشه اون حسهای ناخوشایند چیه. وقتی کسی سعی میکنه با وعده های تو خالی یا تهدیدهای نامحسوس تو رو کنترل کنه، اون وقت دیگه چشم و گوشت بسته دنبالش نمیری، بلکه با یه لبخند معنیدار، شاید حتی یه بذار فکر کنم کوتاه، به خودت فرصت میدی تا ببینی چی پشت این ماجرا است. شاید طرف مقابلت فقط داره از تکنیک‌های دستکاری روانشناختی استفاده میکنه، همونطور که توی مقالات علمی ازش یاد میشه. مثلا یه نفر ممکنه از تکنیک پا در آستانه foot in the door استفاده کنه. اول یه درخواست کوچیک ازت میکنه، بعد که قبول کردی درخواست بزرگتر رو مطرح میکنه، یا برعکس تکنیک در بسته door in the face که اول یه درخواست خیلی بزرگ میکنه که احتمالاً رد میشه و بعد درخواست کوچیکتر رو که حالا منطقی به نظر میرسه مطرح میکنه. هوش هیجانی بهت این قدرت رو میده که این نخود نخود کردنهای روانی رو ببینی و خودت رو بنداز وسط معرکه نکنی. در نهایت این یه سفر ادامه داره، یه یادگیری مداوم برای اینکه چطور با خودت و دنیای اطرافت صادق‌تر و قوی‌تر باشی. ببین، تاله شده حس کنی داری یه بازی رو بازی می‌کنی که دواعدش رو یکی دیگه برات نوشته؟ جایی که هر قدمی که برمی‌داری انگار یه قدم تو رو به سمت یه باتلاق عمیق‌تر می‌کشونه. این حس رو خیلی‌ها دارن. اونایی که سعی می‌کنن همیشه مهربون باشن، همیشه کمک کنن، همیشه بله بگن. فکر میکنن اینجوری امنیت پیدا میکنن. جایگاهشون توی گروه حفظ میشه. ولی حقیقت ترخ رفیق. این رفتار اغلب دقیقاً برعکس عمل میکنه. به جای اینکه در باب سبز نشون بدی، در تله رو برات باز میکنن. این فقط یه اتفاق شانسی نیست. یه مکانیزم پیچیده تر پشتشه. یه سری تکنیک‌های روانی که آدم‌های با تجربه یا حتی ناخودآگاه ازشون استفاده می‌کنن تا تو رو توی مسیری که خودشون می‌خوان هدایت کنن. فکر می‌کنی اینا فقط توی فیلم‌ها اتفاق می‌افته؟ نه. این بازی‌ها هر روز توی محل کار، بین دوستا، حتی توی خانواده اتفاق می‌افته. یه مثال ملموس رو در نظر بگیر. فروشنده ای رو تصور کن که میخواد یه محصول رو بهت بفروشه. اولش چقدر از خوبی‌های محصول میگه، چقدر رو تعریف میکنه. بعدش بهت اجازه میده امتحانش کنی، لمسش کنی. این همون تکنیک پای در رکابه. یه بار که یه قدم کوچیک برداشتی، خودت رو متعهد میدونی که قدم بعدی رو هم برداری. این بر اساس یه اصل روانشناختی قدیمی کار میکنه. ما دوست داریم با کارهای قبلمون سازگار باشیم. بعد از اینکه محصول رو امتحان کردی، دیگه رد کردنش سخت‌تر میشه. فروشنده حالا میتونه بره سراغ مزایای پنهان، تخفیف‌های ویژه و اونجاست که میبینی داری خرید میکنی، در حالی که شاید اصلاً بهش احتیاج نداشتی. یا شاید مورد دیگه. کسی که اول یه درخواست خیلی بزرگ ازت میکنه، اونقدر بزرگ که میدونه عمرن قبول نمی کنی. وقتی ردش کردی خودش رو ناراحت نشون میده یا دلایل منطقی برای درخواست اولش میاره. بعدش همون درخواست کوچیکتر رو مطرح میکنه، همون چیزی که ته دلش میخواست از اول. این تکنیک در بسته. با رد کردن یه خواسته منطقاً غیر ممکن، ناخودآگاه خودت رو آماده میکنی برای پذیرش یه خواسته دوم که حالا به نظرت منطقی تر میاد، در حالی که در اصل همون هدف را دنبال میکنه. این یعنی تو عملاً داری توی زمین حریف بازی میکنی بدون اینکه حتی متوجه باشی. رابرت چالدینی توی کتاب تأثیرش میگه قدرت نه در زور بازو بلکه در توانایی متقاعد کردن و تأثیر گذاری نهفته است. این یعنی کسایی که این تکنیک ها رو بلدن در واقع دارن از ضعف‌های روانی ما استفاده میکنن. اونها میدونن چطور با یه جمله، یه نگاه، یه درخواست تو رو وادار به کاری کنن که شاید ته دلت نمیخواستی. این مثل یه شطرنج باز ماهر میمونه که قبل از اینکه تو مهرهات رو حرکت بدی، 10 تا حرکت بعدت رو پیش بینی کرده. حالا چطور باید از خودت دفاع کنی؟ اول از همه باید بدونی که اینا فقط فیلم نیست. این تکنیکا واقعیان و روی همه جواب میدن، حتی روی تو. پس اولین قدم شناختنه. وقتی کسی سعی میکنه با این روش ها تو رو تحت فشار بذاره، به جای واکنش فوری یه مکس استراتژیک داشته باش. بگو بگذاری در موردش فکر کنم. این بهت زمان میده تا از اون حالت واکنش هیجانی بیای بیرون و منطقی فکر کنی. هدف این نیست که دیگه به کسی اعتماد نکنی. نه. هدف اینه که به منطق خودت اعتماد کنی. بفهمی کی داره از چه تکنیکی استفاده میکنه و چرا. با شناخت این مکانیزما دیگه اسیر بازی‌های روانی دیگران نمیشی. میتونی مرزهای خودت رو مشخص کنی و ازشون محافظت کنی. چون اگه این بازی‌ها رو بلد نباشی، دائماً داری قربانی میشی. با شناختشون میتونی یا از خودت محافظت کنی یا حتی اگه لازم شد ازشون به شکل اخلاقی استفاده کنی. ببین، اینجاست که تفاوت بین قربانی مهربانی و خالق مهربانی مشخص میشه. خیلی ها فکر میکنن اگه بخوای از خودت محافظت کنی باید عین یه سنگ بشی، بی احساس، بی مقاومت در برابر احساسات. فکر میکنن اگه قلبت رو باز نگه داری، داری خودت رو جلوی یه خنجر بی دفاع میذاری. و از اون طرف، اگه بخوای قوی باشی، باید چشمات رو ببندی روی درد بقیه. باید عین یه روباه مکار عمل کنی. این یه دوگانگی غلطه. باور این که مهربونی و قدرت دوتا چیزن که همدیگر رو نقض میکنن، حقیقت اینه که اون مهربونی که تو رو نابود میکنه مهربونی کور و بی انتخابه. مهربونی که از ترس تنها شدن، از ترس طرد شدن، از ترس دیده نشدن سرچشمه میگیره. این همون مهربونی بخش تبله. مهربونی که خودشو قربانی میکنه. ولی یه جور دیگه مهربونی هم هست. مهربونی آگاهانه، هوشمندانه. مهربونی که میدونه کجا باید دست یاری دراز کنه و کجا باید خودش رو عقب بکشه. اینجا دیگه بحث خودخواهی سالمه که نیچه ازش حرف میزنه. یعنی اینکه بفهمی اولویت اول با خودته، با سلامت روان و جسمت. نه اینکه خودخواه و بی‌عاطفه باشی، نه. اینکه یاد بگیری اول خودت رو دوست داشته باشی، بعد بتونی عشق واقعی به دیگران بدی. ارسطو هم میگه فضیلت نه توی انفعال بلکه توی عمله. این یعنی اینکه در مواجهه با دنیا منفعل نباشی. انتخاب کنی که چطور واکنش نشون بدی، چطور رفتار کنی. تصور کن توی یه جمع دوستانه هستی. یکی از دوستات یه اشتباهی میکنه. یه حرفی میزنه که نه تنها به خودش بلکه به بقیه هم آسیب میزنه. اگه اون مهربونی کور رو داشته باشی یا سکوت میکنی که دلش نشکنه یا اگه حرفی میزنی شروع میکنی به توجیه کردنش، انگار که داری اشتباه اون رو پاک میکنی. اینجاست که داری یه تیشه به ریشه خودت میزنی، چون داری به اون آدم اجازه میدی که دوباره اشتباه کنه و تو هم مدام داری خودت رو توی درد سر میندازی. ولی اگه مهربونی هوشمندانه داشته باشی چی؟ آروم با یه لبخند بهش میگی بذار یه جور دیگه هم به قضیه نگاه کنیم، یا فکر کنم اگه اینجوری بگی شاید بهتر باشه، چون اینجوری هم بهش کمک کردی که درس بگیره، هم خودت رو از موقعیت عجوب و غریب نجات دادی. این همون قدرت نرمه، یعنی تأثیرگذاری بدون اجبار. کاری میکنی که حرفت رو بشنون، چون حرفت منطقی و از روی دلسوزی واقعیه، نه از سر ترس یا وظیفه. این همون چیزیه که روانشناسا بهش میگن تاب‌آوری، یعنی توانایی سازگاری با سختی ها، بازگشت به حالت قبل و حتی قوی تر شدن. مهربونی هوشمندانه یکی از ستونهای اصلی این تاب‌آوریه. مثل یه شمشیر ساز باش که فلز رو با حرارت و ضربه شکل میده. هم قویه، هم برنده. تو هم با همین مهربونی سنجیده شخصیتت رو شکل میدی. حالا چطور میشه این تعادل رو پیدا کرد؟ مهربانی بدون ضعف و قدرت بدون خشونت؟ شروع کن به نوشتن مانیفست مهربانی هوشمندانه برای خودت. اصول کلیدیت رو بنویس. چطور میخوای با دیگران رفتار کنی ولی در این حال از خودت محافظت کنی؟ بنویس که من انتخاب میکنم که چطور واکنش نشون بدم. من احترام میذارم ولی اجازه نمیدم کسی حرمت من رو زیر پا بذاره. من دلسوزم ولی خودم رو در خطر نمیندازم. هر روز صبح قبل از اینکه پاتو از خونه بذاری بیرون، این جمله رو به خودت یادآوری کن. امروز مهربانی من هوشمندانه خواهد بود. این رو بنویسش، بچسبونش یه جایی که هر روز ببینیش. این دیگه اون مهربونی گذشته نیست که تو رو به سمت نابودی میکشونند. این مهربونی جدید، ترکیبی از دلسوزی، هوش هیجانی و یه دیوار نامرئی ولی محکم دور خودته. پس نه اینکه مهربونی رو کنار بذاری، بلکه اون رو با قدرت ترکیب کن. اگه این رو یاد نگیری، توی همون چرخه مهربونی نابودگر گیر میکنی. ولی با درک این مفهوم به کسی تبدیل میشی که هم مورد احترامه، هم دوست داشتنی. و این تازه اولشه. یادت باشه، مهربونی بی حد و مرز تو رو نابود میکنه. اما مهربونی هوشمندانه تو رو قدرتمند میسازه. امروز یاد گرفتیم چطور مرزها رو تعیین کنیم، هوش هیجانیمون رو بالا ببریم و از تکنیک‌های نفوذ در امان باشیم. راه اینه که اون نسخه نرم و قابل پیشبینی خودت رو رها کنی و بری سراغ اون نسخه سرسخت و دست نیافتنی که درونت هست. حالا نوبت توه. توی کامنت ها کلمه ی مرز رو بنویس. این یه نشونه است که نشون میده آماده ای تا از خودت محافظت کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود، یه لایک بزرگ بزن و حتما کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بیشتری در مورد قدرت، نفوذ و روانشناسی نترسیدن از دست ندی. ویدیوی بعدی قراره در مورد این باشه که چطور کاریزمای خودت رو بسازی. تا دیدار دیگه، تأثیر گذار بمون.